أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. صلى الله على آل محمد. جهت شهادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام بشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلاة. اللهم صل على محمد و محمد و عجل فرج. صفحه 540 رو بیارید و 198. یه چند دقایقی عرض و اظهار ارادت به حضرت رضا سلام الله علیه، که یه اظهار ارادت قرآنی داشته باشیم. پیشاپیش بدانید اسمهایی که ائمه دارند و اسمایی که پیغمبر فرمودن و القاب و کنیه ها، این همین جوری الکی نبوده. مثلا اینکه ما یه بچه رو اسمش میذاریم جمال، بعدش اصلا خیلیم زشته. مثلا این اسم ها و لقب و کنیه ها بارگذاری هم حتی روش شده. رضایت الهی در زیارتنامه هم هست که منوط به رضایت امام رضا علیه السلام، یعنی مظهر اسم رضا حضرت رضا سلام الله علیه، اسم رضا و رضایت در ایشون پیاده شده است. این تو روایات مختلف به مناسبت‌های مختلف در مورد چیزهای مختلف وجود داره. شاید شنیده باشید که گفتن لما سمیه کعبه کعبه، برای چی کعبه رو گفتن کعبه؟ گفتن چون مکعبه. گفتن اگه صلاح میدونید خب بیشتر بفهمید، قدش خودمون مثلا میفهمیدیم. گفتن به خاطر اینکه محاذات بیت المعموره و بیت المعمور اون در الواح بالاتر اون مکعبه. گفتن خب اگه بیشتر اون چرا مکعبه؟ گفتن به خاطر اینکه عرش خدا مربع شکله. گفتن خب چرا عرش خدا مربع شکله؟ گفتن به خاطر اینکه کلمات توحیدی این چهار کلمه است: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. این از اونجا تبدیل میشه به عرش خدا، میشه بیت المعمور و سقف المرفوع، تا خودشو میرسونه تا کعبه و مکعب و تا این حد. به پیغمبر گفتن که به یکی از ائمه خدا گفتن که پیغمبر چرا اول قاسمه؟ گفتن چون یه فرزندی داشته قاسم نامی، قاسم در حقیقت به رحمت خدا رفته، یه پسری داشتن به نام قاسم. تا حالا اگه صلاح میدونید بیشتر بفرمایید. گفتن پدر معنوی پیغمبر، پیغمبر پدر معنوی در حقیقت امیرالمومنین، و امیرالمومنین قسیم النار و الجنه، و برای همین است که پیغمبر ابل قاسم. در بحث رضا دارد که اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الذي ارتضيته، در یکی از زیارت نام الذي ارتضيته و رضيت به من شئت من خلقك، یعنی این امام رضایی که تو ازش راضی و اگر بخوای از کسی راضی باشی به واسطه این آقا راضی میشی. و رضيت به من شئت من خلقك، یعنی اگه خدا بخواد، خدا با اسماء الحسنا اشکار میکنه، اگر خدا بخواد از کسی راضی بشود از طریق امام رضا راضی میشود. رضا مظهر اسم رضایت الهی امام رضا هستند. حالا من نمیدونم این کسایی که چیز بس شدن آیا صدا دارن ندارن. اگه صدا ندارید من قطع کنم، چون حواس من پرت میکنید بس من. اگه صدا هست دیگه سکوت. سکوت ترجمه خیلی خوبه از لفظ دیگه. عرض به محضرتون، این مسئله رضایت و رضی الله عنهم و رضو عن، مدل پیشرفتش میشه راضیتن مرضیه، اینها کم چیزی نیست، اتفاق و بزرگترین اتفاق عالمه. اینها تو اسماء الحسنا بحث از سر اطاعت عمل کردن نیست. این نیست که شخص داره اطاعت میکند، راضیه اصلا همین جوری، خدا رو همین جوریشو دوست داره، خدا هم همین جوری دوستش داره، دوستش داره خدا و راضی ازش. برای اینکه این معنا دو دو تا آیه ازش نگاه بکنیم، آیات زیاده. آیه 20 رو نگاه بکنیم از سوره مبارکه حدید، آیه پر مطلبیه ولی من کاری به مطالب مهم به این آیه ندارم، اون تیکهی که مد نظره عرض میکنم. بسم الله الرحمن، شما هم بسم الله بگید. اینجا هم گرمه، اگر صلاح میدونید یه خود خونکش کنید، یا من گرمه نمیدونم، برجت من مهمم. بسم الله. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. این پنج مرحله شیاطینیه که انسان بهش برخورد میکنه در سنین مختلف. اینجوری نیست که اگر شخص فرض بفرمایید که زینت حیات دنیا، زینت و لعب و لهو و فلاینا، حالا دیگه در یه سنینی بهش برخورد نمی کنه، دیگه دنبال ژل زدن و تافت زدن و مواجهه این برانور کردن و اینا نیست، یعنی این که دیگه شیطان باش کاری نداره. نه خیر، شیطان خیلی هم کار داره، خیلی هم کار داره. اتفاقا یه چیزهای جدیدی برای او به وجود میاد که قبلا به وجود نیومده، خیلی هم سنگین و سختر از این لعب و لهو و این هاست. خب، که مثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. حالا چجوری میشه زندگی دنیوی میاد و یک خودی نشون میده و اعجب الکفار نباته، همه حال میکنن عجب چیزی شده، عجب زندگی و عجب فلان و اینا، بعد ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما، بعد زرد میشه، بعد پوسیده میشه. من تو این درس ها عرض کردم به تناسبی که خود حضرت امام فرمودن، آجان توبه کار مشکلیه، هر چقدر توبه یه کاره، بعضی فکر کنن که یه لحظه یا استغفرالله، استغفرالله کاره، توبه یعنی بازگشت، بازگشت سخته، این رو دقت بکنید، بازگشت کار سختیه. امام تو بحثاشون اینو مرتب میگن که بازگشت کار سخته، کسی رو بازگشت حساب نکنه کلن. اینی که تا وقت معاینه آیا میشود انسان برگرده، ولی میشود برگرده، ولی کسی حساب نکنه. این مثل ایمانه که تا گل دقیقه 95 گل حساب میکنن، آره گل حساب میکنن، اگه دو سه تا گل تو همون دقیقه زدی دمت هم گرم، اگه زدی. ولی این تا اون لحظه ای که این سوتر حتی گرفته دم دهنش، نفسرم کشیده داور، تو موقعی گل زدی زدی، ولی اصلا فکر نکن موقع گل میزنن. خب، این که بعضی ها روی توبه حساب کردن، اینا امیرالمومنین در نهج البلاغه میگن، میگن شیطان یمنیه توبه، گاهی اوقات آرزو توبه درست میکنه، یعنی توبه رو برای انسان راحت جلوه میده. توبه کار سختیه، بدونید، بازگشت آدم تو همین یکی از این اتوبانا یه رمپ و لوپو از دست میده تا بیاد پیدا کنه کجا باز دور باید برگرده و بره فلان، اینا بدبخت میشه. اینا چه باشه طرف 30 سال 40 سال یه مسیر رو بره و بعدش ما توبه کنه، میگه مفت اونجوری، مثلا نمیخوام ناامید کنم ولی توبه کار سختیه، کسی رو توبه حساب نواز نکنه که مثلا من حالا بزرگ میشم توبه میکنم اینجوری، اصلا نه، آدم فکر بازگشت میکنه، فکر بازگشتن میکنه موقعیت پیدا نمیشه. توبه لفظ نیست، داشته باشی، توبه بازگشت است و بازگشت کار سختیه، از مسیرهایی که آدم، چون که باید هم برگرده، هم عزم به برگشت داشته و هم عزم به عدم برگشته به حالت قبلی داشته باشه و بابتش هم کار هم انجام بده. خب اگه کسی فکر بکنه این مجموعه رو میتونه تو دقیقه 95 انجام بده، تمام پاسکاری ها رو انجام بده، چیکار بکنه، گلا رو بزنه و اینا، بعد چند تا گلم بزنه و اینا، یه خورده فکر بیمنطقیه. حالا کاری با این تیکش نداره. بعدش داره فی الاخرته، حالا تمام شد، و فی الاخرته عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. سه قسمت داره، یکی جهنمه، یکیش مغفرته، یکیش رضوانه. رضوان انقدر بلنده که اصلا به شما نمیگه که شما مسابقه رو بذارید تو رضوان. آیه بعدش رو ببینید، سابق و الا مغفرت من رب. رضوان خیلی بلنده، اونجا اصلا جایی نیست، مثل موشکای بالستیکی که از جو خارج میشه. اونجا جای این کارا، یعنی جای مسابقه نیست. شما اگر میخواید مسابقه بدید، تو مغفرت باید مسابقه بدید، یعنی توی مرتبه پایین. رضوان جاییست که میبرند، نه اینکه شخص میرود، جایی که میبرند، یعنی باید دستشو بگیرن ببرن دیگه. اینجا رو تو سرای رضوان باید ببرن که شخص از خدا راضی باشه، خدا از شخص راضی باشه، او در داخل بهشت رضوان الهی باشه. صفحه 198 رو ببینید، آیه 72 سوره مبارکه توبه. این از اون آیات به حقیقت قرره تو این بحث. فرد که وعد الله الذین، وعد الله المؤمنین والمؤمنات، خدا به مؤمنین و مؤمنات وعده میده. چی؟ جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها و مساکن طیبتن فی جنات عدن. جنات که از من تحت الانهار میاد، خالدین فیها، مساکن طیبه، در بهشت عدن، در اون بهشت های جاودانه. خب این مال بالاخره مؤمنی که بهشت میخواد بره. این نمیخوام سبک بکنیم این بهشتو، چون که میدونید این بهشته اینجوری نیستا. مثلا فکر بکنید یه بهشتی مثلا یه آبی از زیر میره و اینا، که خب بعد یه هورول اینیا و یه، چون این که تایلنده، بهشت نیست. خب اتفاقا واقعا یعنی شما فضای سبز و طبیعت تایلند رو ببینید، تازه میبینید این همین جوریه. یعنی واقعا جنات تجری من تحت الانهار و اینجوری و خلاصه ما ندیدیم، ولی میگن داره چیزای دیگه. مساکن طیبه فی جنات عدن، این تو آیات دیگه اومده. مثل الجنت التي وعد المتقون جنات تجری من تحت، مثلش جنات اینجوری میشه. چون که اون ولا خطر علی قلب بشر، اون ولا خطر علی قلب بشر، بشر نمیفهمی مفاهیم رو، این میاد مثلش و میاد پایین. پایین اومدنش و پایین اومدش میشه همین جنات تجری من تحت الانهاری که بریم اونجا مثلا ذوق میکنیم، ذوق مرگ میشیم بریم اونجا. که ولکن فیها ما یشتهون، چه همه چی. سلام. بعدش میگه چیه؟ میگه اینا رو بذار کنار، و رضوان من الله اکبر. یه چیزی هست بزرگتر از همه این چیزاست، و اون رضوان، بهشت رضوان. و رضوان من الله اکبر، ذالک هو الفوز العظیم. فوز عظیم اینجاست. این بقیهش چیه؟ فوزه. بقیهش خیلی بزرگه، ولی فوزه. بقیهش خیلی بزرگه، نمیخوام کمش کنم، میگم که مثلا این که چیزی نیست. مثلا بله، اگه جنات تجری من تحت الانهار و حلول، این همین چیزایی بود که ما تو دنیا داریم، این واقعا چیز کوچیکیه. یعنی این همه مجاهدت و فقط برای رسیدن به چیزی شبیه به تایلند، خب برای چی مثلا که چی آخه. ولی اون خیلی بزرگه، ولی اونا فوزه. بازم تازه با اون بزرگیش فوزه. اینی که من زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز، اون فوزه. فوز عظیم نیست. فوز عظیم در رضوان الهیه، در رضوانه. اینی که هی شما در گفتن که بگید یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، فوز عظیم اینجاست. اون آیه 111 معروف سوره مبارکه توبه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه، یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علی حقا فی التوراة والانجیل والقرآن و من اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. اونا فوز عظیمه. به هر جهت آدم خوبه بره تو فوز یا بره تو فوز عظیم. فوز عظیم رضوان الهیه. رضوان سرش گره خورده، سر دست بهشت رضوان گره خورده به امام رضا علیه السلام. اون طرف رو براتون تعریف کردم، رفیقم که انرژی درمانه، تعریف نکردم. یکی از رفیقای من انرژی درمانم، منم قبلنا باورم نمیشد این چیزا، بعدم باور کردم، چون که این دبیرستانی، رفیق دبیرستانی بود، هم دوره دبیرستانی بود. بنده خدا دستشو که میگیره با فاصله به جایی، دکتر معروفی هم مثلا دستش میگیره اونجا داغ میشه. بعد حتی من یه بیماریم که هرچی امارای هم کردن و فلان رو تشخیص ندادن، یه بیماری تو مغزم بود، چند جلسه این میرفتیم و خودش هم مثلا میگه، میگه که سحرها موقعی که حالا نماز شبه، وقت سحر و مهمترین وقت دقیقاً انرژیه، که مثلا ما باید وایسیم فلان اینا تا موقع انرژی بگیریم تا بعدن انرژیمون هزینه بکنیم. اینجوری اینجوری دستاشو اینجوری اینجوری میکنه، اونجوری میذاره مثلا رو اون موضع یا رو سر، مثلا سر داغ میشه با فاصله هم میذاره. دیگه من خودم چون به خود من این کاری کرده، من کلا آدم بدباوری هم هستم در این چیزا. ولی برای یه دوره ای رفته بود، حالا من اینجوری نیست که حالا امام رضا رو بخوایم از این چیزا اثبات بکنیم، ولی حالا من باب تنوع و تفنن اودی برای یه دوره یه انرژی درمانی گفتش که مثلا خیلی حالا مثلا خیلی خفنه و فلان اینا، گفتش که ما رفتیم فلان کشور، حالا کشور اروپایی. بعد ما رفتیم و به من گفت از کجا اومدی؟ گفتم از ایران، از ایران اومدم برای حالا دوره ویژهش مثلا رفت. گفت یه کره همین جلو شد، اینجا چرخوندم کره رو، ایران رو نشون بدم رو کره. واجی که چرخوندم یهو خودش دستش رو گذاشت روی نقطه. بعد گفت اینجا کجاست؟ زیر دستش نگاه کردم، دیدم گذاشته رو مشهد. گفتم اینجا یه جاییه که ما مردم ما و همجوری میرن میرن اونجا. گفت یعنی میدونن میرن اینجا، مثلا میدونن این چیزو میرن اینجا؟ گفت چی میدونن؟ مردم ما میدونن، امامشون اینجا دفن میرن. گفت اینجایی که تو دست گذاشتی مهمترین جای توزیع انرژی الان تو جهانه. و اون میگفتش که اینجا یعنی حرم امام رضا مهمترین نقطه توزیع انرژی جهان الان اینجاست. و گفتش که چجوری مردم شما میدونن اینا؟ گفتم مردم رو نمیدونن اینا، همجوری باب چی میرن. لذا حتی بزرگانی تو این بحث اتفاقات روحی جنی چیزی که میفته، توصیهشون به جد این است که نه حرم بقیه ائمه، حرم امام رضا کسی بره و بنشینه فقط. خدا حضرت، حالا حرم بقیه ائمه ممکن سنگین باشد، ولی حرم امام رضا چون یه جور خاصی انرژی های درش و اون اسماء الهی که درش هست یه جور خاصی هست، اون خلاصه طرف رو مثلا بنشینید و هیچی هم لازم نی بخونید، فقط بنشینید همونجا، چیزی هم نمیخواد بخونه. بنشینید یه چند روزی برید بنشینید اونجا. خب این حالتای و من اینو چون به دیگرانی گفتم و تجربه کردن و کسایی که مشکلات روحی روانی جدی داشتن، اینها وقتی میرن میشینن اونجا و مکس میکنن و چی، اگر حالتای جنزدگی و اینا هم داشته باشن، خیلی دوست دارن سری بلندشن بیان بیرون. یک ویژگیش اینه که باید بمونن، اتفاقا باید بمونن تا این بشوره ببره اون مجموعه اسماء الحسنایی که اونجا هست. به جد امام رضاست دیگه، امام رضا، امام رضا در حقیقت. حالا ما یه مثقال زعفرون اینا از ایشون نمیخوایم، واقعا محتجبون به ذمتکم محتمل لعلمکم، ازشون علم میخوایم، ازشون همه چی میخوایم، همه چی با کاروان، خلاصه همه چی میخوایم، منتها بدونیم که این پاره تن پیغمبر که در ستطفن و خلاصه که پاره تن من در توس دفن خواهد شد، که چه هست و چه هست، وجد مرکز رضایت الهیه. و اگر خدا بخواد از کسی راضی بشود، از طریق امام رضا راضی می شود. بدا به حال برخیامون که هر جایی ممکنه رفته باشیم دا نسبت به حرم امام رضا رفتن، نسبت به حرم حضرت معصومه رفتن، در اینجا خیلی کمکاریم. و بعدش هم میگیم نه ما وقت نداریم و چه، این حرفا نیست. عجب لازم آدم زیارت ها رو بره و این خلاصه خودشون هر کاری بلدن ما انجام بدن. ذالک هو الفوز العظیم. یه صلواتی بر محمد بفرست. سوره مبارکه نور رو بیارید. خب یه مطلب صفحه 351، یه مطلب مهمی رو تو بحث نفس عرض کردم، هم نفسی، که حالا دیگه تکرار نمی کنم اون مطلب. مطلب بسیار 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 مهمیه و اون است که خیلی تعبیر لطیف میشه از تعبیر اخوت به تعبیر نفس، یعنی خود جان خود شخص. اخوت یه مرتبه خیلی بالاییه که رو ابوت انجام میشه، اما به دلیل اینکه این معنا خیلی لطیف میشه تبدیل میشه به معنا نفس، که تو این آیه در حقیقت 12 این معنی رو دیگه مفصل وایسادیم و گفتیم حالا که لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. چرا این مؤمنون و مؤمنات ظن به خیر راجع به خودشون پیدا نمیکنن؟ اینجا یه معنای خیلی بلندی رو از معانی قرآنی شکافتیم و آیات متعددی ازش عرض کردیم که رفته رفته خودش میدونه، مثل یک خانواده ای که یه نفری، یه مردی که یواشاش خانواده پیدا میکنه، زنی که خانواده پیدا میکنه، بچه پیدا میکنه، اینها رو امتدادهای وجودی خودش میدونه، اصلا خودش میدونه. کما اینکه شما اگر به فرزندتون کسی یه تهمتی بزنه، در درجه اول دهنش خورد میکنید، یعنی اصلا سوال نمیکنید که اینو از کجا شنیدی. خب در درجه بعد خلاصه سوال میکنید که اینو از کجا داری میگی، یعنی چون این رو توهین به خودتون میدونید، این توهین به خود است. اینم مال یه بحثی است که سر جاش یه جایی باید گیر بیاریم، بحث محبت کلا در قرآن، که ویژگی های آخر الزمانی ها محبته. انقدر خدا رو دوست دارن، اون چیزی که درش داره جلوه یری میکنه اطاعت نیست، محبته. اگر اطاعت هم هست ریشه تو محبت داره، نه تو اینکه یه رئیسی من باید اطاعت کنم. حالی رئیس مقتدری درستم هر ریاستش چیه، من باید اطاعت کنم، نه اینجوری نیست. ببینید ویژگی آخر الزمانی ها رو اینجوری گفتن، گفتن من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون. اولین ویژگیشون همین که دوست دارن خدا رو و خدا هم این رو دوست داره، یعنی موضوعش عشقه، عشق به خداست، موضوعش اطاعت کردن نیست، موضوعش اینه که عاشق خداست. عاشق اون موقع اطاعت میکنه، عاشق اطاعت میکنه، ولی موضوعش اطاعت کردن نیست، موضوعش عشق. اگر هر جایی هم زیر بار کار خدا میره، چون هیچ جایی رو نمیتونه منهای معشوق خودش ببینه، اینقدر عاشقه. و عاشق و عشق یه کاری با آدم میکنه که هیچی با آدم این کار رو نمیکنه. شما نگاه کن یک دختری که با دگنک هم نمیشد او رو تا 12 ظهر بیدار کرد، این وقتی که مادر میشه نه من باب فرزند پروری و تربیت فرزند، اصلا این عناوین نیست دیگه، من باب عشقش به بچه کارهایی میکنه عجیب غریب، اصلا دیگه این اون نیست، اصلا ورقش برگشته دیگه، اصلا این اون نیست، یه کسی دیگه است. بلند میشه میجهد کار میکنه، بچه رو ترخوش میکنه، پا به پای مریضی های او مریض میشه، پا به پای مادرها. خوب اینو میفهمن محبت رو، محبت با انسان یه کاری میکنه، با مجاهد محبت نسبت به خدا، با مجاهد یه کاری میکنه غیر قابل تحلیل، زور او رو یه قدری میکنه غیر قابل باور. کما اینکه زور یه دختری که هیچ موقع به نظرتون نمیومد که میتونه از این کارو بکنه، زور او رو یه کاری میکنه ساعتها و روزها بیخوابیها رو میتونه تحمل بکنه. این به خاطر اون عظمتیه که در این محبت هست. لذا دعوت به عشق به خدا، بعد عشق به خدا عشق به بندگان خدا میاره، نه تکلیف نسبت به بندگان خدا. عشق نسبت به بندگان خدا اصلا اینو خودش میدونه دیگه، دقت میفرمایید؟ این خودشه. مثل این که مثل فرزندشه چجوریه که امتداد خودش میدونه، این خودشه. برای همین است که شاملترین من عالم میشه امام. امام من شامله. اینو علامه طباطبایی مفصل بحث میکنن. شاملترین من در عالم خداست، امامه، امام معصومه. برای همین است که حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم عزیز علیه ما عنتم فلعلک باخ نفسک، میکشه خودشو، خودشو داره هلاک بقیه میکنه. خب به خاطر چی؟ نه به خاطر انجام وظیفه، دقت کنید، به خاطر عشق. عشق این کارو میکنه. ادبیاتی رو که قرآن رفته رفته تو این چیزا انتخاب میکنه، من نشون دادم تو سوره مبارکه حجرات که چجوری از ادبیات اخوت شروع میکنن، میکشونه به ادبیات نفس، یعنی خودت، و پر از عشق، پر از محبت. و این پر از محبت خیلی کار میکنه، اینو زمینه میکنم برای اینکه یک نکته. من راجع به موعظه که اینجا صحبت نکردم، بله، یه عبارتی اینجا داره، من باید راجع به این صحبت کنم. این خودش یه مدیریت خبر میکنه، یک مدیریت خبر میکنه. مدیریت خبر این است که آقا شما چیزی که داری میشنوی راجب خودت داری میشنوی، تو چیزی که راجب خودت میشنوی پخش میکنی، قبول میکنی، جیگرت حال میاد. آخ چه عجب چیزی به درده این میخوره که این خودت، یا یعنی انقدر عاشقانه میشه این پیوند تو بحث نفس و لطیف میشه، از اخوت لطیفتر، از اخوت لطیفتره، که حالا اینو مفصلش رو عرض کردم. اون چیزی که راجع به موعظه میخوام یه نکته عرض بکنم خدمتتون، اصلا من سوادمو بیارم برای اینکه آدرس ها رو سریع بیارم. این چرا اصلا این بحث موعظه رو، موعظه و وعظ، چیزی که گرایش ها رو هدف گیری میکنه، نه در حقیقت عقل رو، منطق رو، و اون پدیده ایست به نام موعظه. ببینید اینایی که میگه، اصلا شما ببینید استدلال میکنه قرآن، از اون بالایی که شروع میکنه هیچ استدلال نمیکنه. میگه که ولولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات، اصلا اینجوری انگار چش قره میره، چرا اینجوری نکردید، چرا نگفتید اینجوری؟ خب شما باید چهار شاهد عادل میارید، چرا چهار شاهد عادل نیاوردید؟ یه مطلب دهنی دارید میگیرید، دهنی همجور میگیرید و ول میدید و فلانه جامعه رو دارید چیز میکنید. اینا رو میگه، میگه چرا آیه 16 رو نگاه، ولا اولا سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم باز سبحانک هذا بهتان عظیم، چرا در حقیقت اینجوری نگفتید که من ما یکون لنا ان نتکلم، من هرگز این چیزا رو پخش نمیکنم، اصلا نشاید که من این چیزا رو پخش بکنم. سبحانه که آداب بهتان و نظیمیه، بهتان بزرگه. تو آیه 15ش نیا کنید، اذ تلقونه به السنتکم و تقولونه به افواهکم مالای سلکم بهی علم و تحسبوه حینن و هو عند الله عظیم. شما یه حرفی رو دهنی میگیری، دهنی هم ول پس میدی، همینجوری تاکسی نیوزی داری میگیری و میگی، همینجوری بره تحلیل بشه اینا تو وجود اصلا، و تحسبو هینن، شما فکر میکنی یه مطلب ساده یه داری میگی، میگن دیگه، میگه که اینا کجا میگه، میگن تحسبو هینن و هو عند الله عظیم، در نزد خدا خیلی بزرگه. میبینید همین میگن و میگن و این میگه و میگه خبرها چیه. آقا من قائلم به اینی که حتی بزرگان به دلیل کیس بودن رو نورانیتشون هیچ دلیل میفهمن، ولی تجربه بنده نشون داده به اونها هم اطلاعات غلط چند نفر بدن غلط تحلیل میکنن. توی همین دیگه، شما به این ورودی به این دستگاه حرف غلط بدید به اشتباه میفته، اونم داشتیم، بزرگانی به من زنگ زدن حتی بودن فلان چیز فلان فلان جور شده، گفتم نشده، میگن شده، گفتم اون نشده دیگه برجت صلاح میدونید نشده، خبره اشتباه، گفتم میگم شده که، پس چرا اینجوری میگن؟ خب میگن دیگه. یکی دیگه بود بزرگان میگفتش که چرا شما در شورای ائتلافی؟ گفتم شورای ائتلاف بودن گناه نیست، ولی من نیستم. گناه هستی؟ گفتم خب ترس که ندارم، من هستم دیگه. گفتم نیستم. پس چرا انقدر میگن هستی؟ اون میگن دیگه. ببینید اینی که نه فلانی اخیرا رستوران زنجیره ای داره، میگه من رستوران زنجیره ای ندارم، میگه نه زدن که داری، میگه های دارم خب مال تو. یعنی خب بعد میبینید آی بدبین میکنن آدم ها رو نسبت به هم دیگه، تحسبوه حینن، فکر میکنه که این کار درستیه و راحته. یه چیزی بود گفتیم دیگه، به هو عند الله عظیم، در نزد خدا بود. بعد ببینید اینا رو که میگه آیه 17 رو دقت کنید، من میخوام ذیل این یه نکته عرض بکنم، چون که هی داره تشر میره بیشتر تا اینکه استدلال بکنه. یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین، خدا داره موعظه میکند برای اینکه دیگه بر نگردید سر این موضوع، یعنی دارم موعظت میکنم. این عنوان یعظکم الله تو قرآن یه عنوان خیلی فاخریه، حالا بهتون نشون میدم به خاطر چی فاخره. شما این آیاتی که میگم بیارید صفحه 281، به این بحث خیلی خوب گوش بدید. صفحه 281 سوره مبارکه نحل، صفحه یعنی سوره مبارکه بقره 231 رو هم بیارید، آیه 231 رو میشه صفحه 37، آیه 275 بقره رو هم بیارید. اینا که میگم بیارید جر نزن، صفحه 47، صفحه 37، صفحه 281. اول از صفحه 281 ببینید، ما دعوت به راه خدا چند مدله قرآن میگه. آیه 125 سوره مبارکه نحل این سه مدل رو میگه. در درجه اول ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، به راه خدا دعوت بکن بالحکمه. حکمت چه حکمت عملی باشه چه حکمت نظری باشه، یعنی چه در حوزه هست ها باشه و چه در حوزه باید ها باشه، حکمت خلاصش یه جوری که بخوام عرض بکنم درگیری مغزه به عبارتی، یعنی مغز طرف رو دارید شما قلقلک میدید. خب و الموعظه الحسنه، موعظه حسنه و موعظه کارش انگولک کردن و قلقلک دادن، قلقلک درست یا قلقلک؟ قلقلک، قلقلک دادن جان طرف و گرایش های طرف، قلب طرف، یعنی گرایش هاشو شما دارید انگولک میکنید، به دلیل اینی که این به لحاظ گرایشی به یه جای دیگه شما میدانید به لحاظ خلقتی وصله، شما به هر جهت میدانید که مثلا شما لزوم نداره بیاید برای یه نفر با در حقیقت مادرش رو استدلال بکنید براش که ببین مادر جایگاهش در مثلا خلقت اینجوریه اینجوریه، میشه سله رحم، میشه فلان، هم که ما چه تنتنهی در بحث و فلان. یه موقع طرف به طرف میگه آدم با مامانش این کار میکنه، آدم با مامان آدم این کار میکنه، اون کسی که اینجوری تو رو شیر داد، قرآن همین مدلی حرف میزنه، اینجوری حمل کرد، اینجوری شیر داد، آیا تو بچه ضعیفی بودی، ببین بچه ها رو، آدم با مامانش این کار میکنه، این موعظه است. خب جادل هم بلتی احسنم، به قول ما طلبه ها میگیم اسکات خصمه، این فبوهت الذی کفره، همون که یه طرف آچمز میکنی طرفو به عبارتی. خب اونم اون کار اساسا معلوم هم نیست ادعو الی سبیل ربک باشه، چون که اگر دقت بکنید آیه تفاوت میذاره بین ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، بعدش نمیگه والجدال الاحسن، چی میگه؟ فعلو عوض میکنه، یعنی ادعو جادل هم. و از این کاراست که یه چی طرف آچمز میکنیم مثلا، یه مثلا هیچی نمیتونه بگه دیگه، میشه فبوهت الذی کفر. اینجوری این حالت اسکات خصم، معلومم نیست ادعو الی سبیل ربک به این شیوه بشود، ولی اون دو شیوه است. شیوهی که برای طرف استدلال میکنه مغزش رو، مغز افزار خود رو تکون میدید و استدلال براش میارید و با این استدلال ها او رو میقاپید و دعوت به سمت خدا. اما تو همین دوتا خدا میگوید که حکمتی هم بود تبدیلش بکن به موعظه. چرا؟ چون که گرایش های یه نفر رو شما اگر تکون ندید ایمان درست نمیشه. من به خصوص این کار کار خانوم هاست. خانوم ها دو تا چشم دارند و دو تا گوش، دو تا چشم و گوش دیگه قرض کنن، به این بس توجه کنن. این بس خانومانه ایه بیشترم. این مدل، مدلی که بر اساس گرایش کار میکنه، بر اساس ایمان کار میکنه. اولا خود خانوم ها اینجوری هن. ایمانشون به دلیل قوه تخیلشون ایمانهاشون خیلی روشنتر و صافتره از آقایون. یه ایمانگرایی توشون زیادتره. ایمان تو آقایون این بحثای عقلانی و بحث باید عقلایی بشه، عقلانی بشه و تحلیلهای اینجوری بشه و اینا تا مثلا یه خورده باور کنن. و یعنی موعظه رو این به عنوان تجربه، این که معلم آقایون بودم، معلم خانوم ها بودم، اینو میبینم. یعنی یک موعظه چنان در یک خانوم اثر میکنه، یا میبینید که توی آقای نمیام اثر نمیکنه، خیلی دنبال چیز میگرده به قول این چلو کباب یا پشبند، یه پرس که میارن بعد میخورن آقایان چون سیر نمیشن با یه پرس، عادتا میگن پشبند. بله همون رستوران های زنجیری به اینا میگن پشبند. مثلا به اون طرف بگی پشبند میدونه، یه نیم پرس چیزی میاد بیاره. این پشبند باید پشبندش یه سری معارف تحلیلی اضافه بشه برای آقایون به خصوص. ولی اگر اون معارف تحلیلی هم فقط باشه ایمان تولید نمیکنه تو شخص. برای همین قرآن به شدت اصرار داره حرفاشو در قالب موعظه بزنه، در قالب تولید گرایش بزنه. حتی حکمت‌هاشو تبدیل میکنه به مثل. مثل قاعدش اینه. چرا اینقدر داستان و مثل قرآن داره؟ چرا؟ همه چی من کل مثل، یعنی تو هر چیزی شروع میکنه داستان میگه، مثل میگه، فلان میگه. چرا؟ چون که نمیخواد استدلال کنه. اینقدر هی ما میبندیم به قرآن استدلال بر چیز خدا، خدا اصلا نمیخواد استدلال کنه. افالله شکن فاطرستان داره یه جایی رو غلغلک میده. ما یک استدلال بر وجود خدا در چیز نداریم، در قرآن نداریم، علی تحقیق خدمتون یه دونه هم نداریم. خودشه دیگه، داره حرف میزن، من دارم حرف میزنم، نمیفهمی. یه خدا، خدا شک میگرسی خدا چرا؟ هی ما میفرستیم تو اثبات وجود خدا. خب بابا قرآن اگه خوب بود خودش این کارو میکرد. بله تو روایات در زمان امام رضا در مناظرات با جاسلیق و نمیدونم اون آدمهای دقیقت شبه کننده، در مقابل اونها اثبات وجود خدا هم بوده تو روایات. ولی چرا می اثبات وجود خدا میکنی؟ مگه خدا چیز مخفیه که تو مای اثبات کنی؟ الان پیشفرض گرفتی طرف نمیفهمه خدا رو، باید بیا من اثبات کنم الان برات. این چه پیشفرضی شما گرفتی؟ درون طرف موج میزنه خدا. چرا اینو تبدیلش کردی به استدلال. مگه استدلال لازم داره این چیزا؟ اون موقع شما نگاه بکنید، من برای اینکه این حرفا مستند هم بشه خدمتون، نگاه بکنید صفحه 37 رو نگاه بکنید، آیه 231 رو نگاه کنید، 232 رو هم میتونید نگاه کنید. حکمه، داره حکم میگه، تو احکامش هم اصلا مدل احکام گفتن قرآن متفاوت، حالت موعظه داره، انگار رفته بالا منبر اصلا رساله توضیح المسائل برات باز نمیکنه، یه چیزایی میگه، بعد میبینی داره یه عناصری از قلب تو رو داره تکون میده. میگه و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. او زنو میخوای نگهداری یا خوب نگهداری یا خوب طلاق بده، اینقدر بیابروبازی در نیار. یعنی اصلا حس رو نیا کنید، اصلا حس توضیح المسائل نیستین، یا نگر میداری خوب به معروف، یعنی طرف عشق کنه که دیگه داره باید زندگی میکنه، یا طلاق میدید نه با فوش فضیحت، یه جوری که داستان طلاق دادن اگر چی شد بگن باریکالله عجب آدم کار درستیه، طلاق اینجوری میدن ها، خب آدم طلاق میده اینجوری طلاق میده، اینجوری بگن راجبت. ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا. اینا رو میخوام از این زاویه بهش نگاه بکنید، شما این کار رو نکن، این کار خیلی کار بدیه. ببینید به لحاظ فقهی میشه این کار رو کرده، کسی زن رو نگه داره طلاق نده که یه بخش از اموالش بگیره یا مهرشو ببخشه. یا لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، اینها رو به ضرار نگه نداره، کار بدیه اصلا، این کار بدیه، چه کاریه، کار بیکلاسیه این کار. و من یفعل ذالک فقد ظلم نفسه. بابا تو خودت رو داری از چیز میندازی، داری به خودت ظلمه، به خودت داری توهین میکنی، با کلاس باش، با کلاس طلاق بده مردز. الان دادگاه طلاق یا پیش ما میان مشاور، آقا نمیخواید با هم زندگی کنید، خب نکنید، چه کاری دارید میکنید، چه کاری شما دارید میکنید، خب نکنید زندگی با هم دیگه. این همه توهین، این همه افترا، این همه دعوا، دعوا نه سطح پایین، با قفرمون، با آقا چیه برد، اینقدر دعوا میکنه آدم. بعد میگه ولا تتخذوا آیات الله هزوا وذکروا نعمت الله علیکم. نعمت های خدا رو یادت بیاد، اصلا ادبیات توضیح مسائل نیست. و ما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم به. ببینید و اون چیزی که خدا از کتاب و حکمت بر شما نازل کرد که یعظکم به، داره شما رو به واسطه حکمت موعظه میکنه. یعنی اگر حکمت هم دارم میگم، در قالب موعظه دارم میگم اینو که بفهمی، موعظه است که انسان میفهمه. واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. حالا دیگه موش ندون که این نتونه ازدواج بکنه، اون یه کاری بکنه ازدواج بکنه، وقتی چیز شد و اینها بالاخره عدش تموم شد و اینها، یه جوری اونو تو فشار نذار که این نتونه ازدواج بکنه، بذار ازدواج بکنه خوشون با ذالکه یوعظ و بهینن کنه. خدا داره به واسطه این احکام وعظ میکنه شما، داره نصیحتت میکنه، ببینید وعظ که حالا اینو میگم چرا این ذالکم از کالکم و اطهر، ببینید میزنه تو یه نحوه از استدلالی که حالا عرض میکنم، استدلال اصلا نیست به نوعی، یه این پاکتره، اینجوری پاکتره، این پاکه دیگه، این آدم احساس دوست داره من میخوام پاک زندگی بکنم، باید اینجوری زندگی بکنم. میخوام بگم اینها رو از کنارش راحت نگذاری. حالا تو این از کالاکم و اطهر به خاطر این موعظه یه نکته میگم، چون که این بحث تو سوره نور هم هست. بیارید آیه 275 بقره صفحه 47 دارد که میخواد ربا رو توضیح بده. ربا رو یه جوری توضیح میده که انگار یه منبر اخلاقیه. ربا میگه الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. طرفی که اینجوری داره ربا میخوره مثل اینجوریه که دیوانه شده ده. وقتی را میره همینجوری تلو تلو خوران داره را میره. کسی که ربا میخوره انگار اینجوری دیده میشود. ذالک و انهم قالوا انما البيع مثل الربا و حل الله البيع و حرم الربا. خاطر اینکه میگه بی شبیه رباست. بی شبیه رباست. چه فرق میکنه؟ اونم بیعه اینم بیعه. این مثل دیوانه ای که یتخبط خوش شیطان من المس. انگار شیطان اینو گرفته و داره واسه تلو تلوش میده اینا. استدلال کردن بر ربا. الان گفت ربا اینجوریه که شما بالاخره یه چیزی رو در مال دیگری داری تولید میکنی و فلان و ما به ازا نداره و اصلا این چیز رو نمیگه. فمن جاءه موعظه من ربه. وقتی این موعظه به شما رسید فانتها فلو ما سلف امره الى الله. ببینید بحث ربا رو در قالب موعظه میگوید. یه موعظه است. حتی اون آیه معروفی که امام یکی از آیات شاخص براشون همین آیه سوره سبعه که قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. میگه یه موعظه بخوام بکنم شما رو، بلند شید قیام کنید. امام با همین یه آیه کل انقلاب با همین آیه رفته. ببینید حالت موعظه. آقا بلند شو از این وضعیتت، بلند شو از اون وضعیتت، فرار کن. اصلا ببینید توش اصلا چیزی که نداره استدلال. بعد الکی بی خودی ما هی اینا رو میخوایم تبدیلش بکنیم به یه سری استدلال. خدا میخواد حکمتاش هم تبدیل بکنه به موعظه، ما میخوایم موعظه هم تبدیل بکنیم به یه سری استدلال. اون چیزی که کار میکنه همین موعظه هاست. موعظه کار میکنه. برای همین وقتی لقمان میخواد به پسرش بگه، میگه و ادغال لقمان و لبنهی و هو و یعظهو، در حالتی که داشت موعظه میکرد. موعظه نه این کاری که ما یه انگشت سبابه رو اینجوری میکنیم. موعظه یعنی اینه که داره تو گرایش های او داره تأثیر میذاره. محبت میخواد اینا. موعظه کردن محبت میخواد. شما اگه بخواید گرایش های او رو عوض بکنید، شما فکر میکنید مثلا میرید با طرف یه بحث استدلال آنچنانی میکنید سر مسئله حجاب یا مسئله فلان یا مسئله دیگه، حجت به تموم شد یا نه، فهمیدی یا نه، اصلا بحث اینجاز رو فهمیده، اصلا فهمیده. مگه خدا بهت نگفته روزه بگیر؟ چرا؟ تو مگه فکر نمی کنی که باید فردا قیامت میری اینجوری یه لنگ پا آویزون کنم؟ چرا؟ و روزه بگیر دیگه. اونم یه چشم، چقدر من نفهمیده بودم تا حالا. الان خب خیلی وقتا این اشتباه مادرانه هم هستا که خیلی دوست دارن اینجوری یک استدلال های این مدلیو. مگه نمیدونی که فلان، مگه ندیدی عمت اونجوری شد و فلان، و میبینید یه سری استدلال های این مدلی، در صورتی که و از یه کار دیگه است. موعظه مال کسی است که خودش متعظه. اولا تو استدلال کم نداره یه آدم سیگاری. دیدید پزشکای سیگاری رو؟ دیدید چقدر نمیشینه به دل؟ خب تو استدلالش که درسته، میتونه بگه قشنگ ریه رو تشریح میکنه اینجوری اینجوری، ولی چرا تأثیر نمیکنه حرف اون؟ چون که واعظ غیر متعظ خودش، نه اینکه استدلال کم داره، استدلال کامله. برای همین است که آدم ها باید بدانند که موعظه کردن در جایی که خودش طرف متعظه، خودش داره عمل میکنه، اگر عمل نمی کنه نگوید، چون اثر نمی کنه. اگر عمل میکنه بگه، اگر عمل نمی کنه نگه. هی دعوت به نمیدونم چی و نماز شب و دعوت به این، خودش باید مثلا برای نماز صبح هم زور بیدار کرد، بعد هی داره توصیه آنچه و اینا تو روابط عالم تأثیر میذاره. این یه نکته مهمه که قرآن خیلی آیه هست مربوط به این. من حالا نوشتم اینا انشالله فعلا همینقدر از بحث رو در موعظه فعلا داشته باشید، سوره مبارکه نور رو بیارید. هدف این است که برو به سمت موعظه، برو به سمت محبت، برو به سمت اینکه یه چیزایی بگو مامان، آدم با مامان این کارو، این حرف آدم میزنه. خب برو به سمت اینکه از سر عشق یه چیزی بگو که گرایش طرف عوض بشه، مبدأ میلش رو عوض بکنی. این دعای آقای حسن زاده خیلی دعای مهمیه، خدا رحمت کنه ایشون. یعنی میگه خدا مبدأ میل ما رو عوض کن، یعنی میل من عوض بشه. و یعنی تا دلت بخواد استدلال بر این هست که من این کارو نباید بکنم، اون کارو باید بکنم، من میمیرم. اون که دیگه واضح ترین استدلاله. و بعدش هم میرم باید به ابدیت پای این مقداری که این 70-80 ساله باید وایسم دیگه، به ابدیت. خب این استدلال چیزی کم داره؟ نه. ولی اون چیزی که تأثیر میکنه موعظه است. برای همین در این آیات چیز دارد که یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. یه نکته مهمی اینجا داره تو سوره نور که گفتن به عجد این بحثای جنسی هم هست. یه نکته‌ای که اینجا گفتم از کالا کن بعدتر رو اینو آموشش کنید. ساعت 7:25 دقیقه از آن دیگه، درسته؟ ما 7:25 دقیقه تمام میکنم. یه نکته من دموشو بگم، حالا اگه تونستم آیاتشو میگم، نوشتم میارم برای تو آیاتش. بشکونش ببین. ببینید یه معنی راجع به تزکیه و طهارت قرآن خیلی روش بارگذاری میکنه، خیلی، که انسان باید طهارت داشته باشه. این به طهارت نزدیکتره، به تزکیه نزدیکتره، از کالکم بهتره. نوع این بحثا تو مسائل جنسی و سکسیه که قرآن میگه نوعش، حالا به تو آیاتو نشون میدم. چرا اینجوریه؟ هم اطهر هم ازکاه. مثلا هی میخواد بگه شما با خانوما میخوای ارتباط داشته باشی، سرتو انداز پایین. هم تو این سوره زیاده از این چیزا. میخوای یه چیزی رو بگیری از اون خونه، من ورای حجاب بگیر، پشت در بگیر، اینقدر ریک نزن تو مثلا چشممون. این از کالا کن و اطهر، این طهارتش خیلی بالاست. اینجوری استدلال هم نیست، طهارتش بالاست. بعد اینقدر بارگذاری میکنه رو معنای طهارت، عجیبه قرآن. اصلا جوری که انگار ما دین داریم و طهارت. شما نیا بکنید در مسئله به نام نماز که معراج المؤمنه، از هر شرطی ممکنه بگذره الا طهارت، از طهارت نمیگذره. یعنی شما نمازهای نافله هیچ شرطی توش نیست، نه استقبال به قبله نداره، در حقیقت رکوع سجدهش یه جور خاصی با اشاره است، هر شرطی شما بگید گذشته الا طهارت، چون اساسا برای طهارت نصب شده. شما اگه طهارت رو میخواید بین ببری، طهارت دیگه چیزی باقی نمونده، برای شما نماز بخونه، نماز نمیشه خون بی طهارت. قرآن اصلا میزان اینه که شما میتوانی مساس پیدا بکنی به میزان طهارته. لا یمسه الا المطهرون. اینجوری شما با طهارت میتونی قرآن هر میزانش به همون میزان شما طهارت بده. ائمه هدا موصوفن به یطهرکم تطهیرا، دیگه اوج طهارت از اون ور هر چی شرک، هر چی چیزی داد میشه قذارت، میشه نجاست، میشه نمانوشیگونه نجس، نه نجس، نجس، و هر چی هست قذارت و فلان اینا میشه این طرفیش. یعنی انگار یه دوگانی وجود داره، این دوگان طهارت نجاست داره کولاک میکنه در ادبیات قرآنی ما. این تو دنیا مدل نداره، دقت بکنید. ما چیزی به نام طهارت از حدث نداریم تو دنیا، چیزی به نام طهارت از خبث داریم، یعنی یه چیز بشوری. ولی اینی که شما طهارت از حدث، نه حدث اصغر نه حدث اکبر، ما اصلا هم چیزی نداریم، این مدل ماست. شما نگاه بکنید، شما هرچه هم خودتو شسته باشی و چی باشی، سرتو صابون زده باشی، شامپو زده باشی، لیف زده باشی، کیسه کیسه باشی، سنگ پا، هر کاری بکنی غسل نمیشه، مخارجی طهارت از حدث نمیشه. هر کاری بکنی وضو نمیشه. خب اینا همه رو مدام با مستندات هر. نکته ای که خیلی جدی وجود داره تو این بحثا، ورودیه بحث طهارت از بحث جنسی سکسیه، هم در این جهتش هم در اون جهتش، این در جهت طهارتش و در جهت نجاستش. به شدت قرآن روی موضوع وای میسه که میگه این اون نقطه ایست که طهارت شخص خیلی به هم میریزه، طهارت شخص به هم میریزه و شیطان و شیاطین عالم دنبال برهم زدن این قسم از طهارت شخصن و به شدت راه نفوذ پیدا میکنه تو آدم، راه نفوذ، حتی یجری مجرا دم، این نفوذ میکنه تو وجود آدم. این حالا بعدا بهتون شواهدشو میگم، آیاتشم بهتون. کسی که چشمش هرز میره به راحتی تحت تسلط شیطان قرار میگیره. چشم خیلی مهم. اگر صحنه های اینجوری نگاه بکنه به شدت راه نفوذ رو داره باز میکنه و حتی نفوذ میکنه اون دیگه میره تو اونجا چی کار میکنه، دیگه خیلی کارهایی ممکنه بکنه وقتی بره تو و اینم میره تو، یه جوری مثل میره تو، یعنی مثل خون میره تو. اگر اینی که خدا میبینه، رسول خدا میبینه، ائمه خدا میبینن این کفایت نکرد، اینو بدونید که یک راه نفوذ به درون شماست، حتی میره تو شما، این وارد شما میشه و اونجا دیگه هر غلطی درش بخواد میکنه. حالا چه جوری میتونید خارجش کنید این بحث دیگه است. این نکته مسائل جنسی و در حقیقت سکسی که شیطانهای عالم هم به لحاظ تمدنی اصلا رو همین سرمایه گذاری کردن از اول خلقت آدم، برای همین سوره اعراف بحث تمدنی لباس رو طرح می‌کنه که لا یفتنن نکن شیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما، مواظب باشید لباستون رو در نیاره. یکی از اتفاقاتی که غرب وحشی در حقیقت بهش مبتلا و ما هم داره مبتلا می‌کنه این است که اولین نقطه‌ای که بدونید شیطان رو انسان اثر میکنه بخواد منحرفش بکنه، جز اولین کارهایی که میکنه اینه که مسائل جنسی رو براش عادی جلوه میده و اون میره تو این فضاها. دیدن این مسائل، بودن در این مسائل راحت میکنه، راحت میشه براش این قضیه. و همین الان توصیه هایم که میکنن خیلی از اون وحشی های اون طرفی، این خیلی راحت تو کتاب روانشناسیشون اینا هم هست، توصیه به اوریانی توصیه میکنن، شدید، این توصیه شدیدی دارن که شما حتی اون موقعی که خونه هستید این رو در حقیقت در اون وضعیت باشید. از این طرف هم خیلی دین اصرار به این که حتی تو چیز تو حموم هم حواستون باشه، تو حموم هم حواست، چون که به شدت راه نفوذیه شیطان. تو اونجا هم دقت بکنید، خیلی چیز نکنید، بیگدار و آب نزنید. علی حالا چون وقت نمازه، مسئله ای رو که طرح میکنه تو عنوان فاحشه نه فحشا، حالا باید مستنداتش بهتون بگم. تو مسئله فاحشه که خیلی روش اصرار داره، مسئله جنسیه و راه نفوذ شیطان بر انسان. اگر کسی میخواد شیطان راهشو ببنده، صحنه نگاه نکنه. این اولین نقطه‌ای که شیطان با آدم میزنه، صحنه نگاه نکنه، فیلم چیز نگاه نکنه، شغل اینجوری نداشته باشه، نکند این کار رو نکنه. الان این کسایی که اینستاگرام بازن و میرن سرچ اینستاگرام میکنه و هر صحنه رو میبینن، هر صحنه رو میبینن. حالا قرار نیست میگیم صحنه یعنی دیگه آخرین مدل صحنه باشه، این خب این صحنه است دیگه. او طرف میگه چرا اینو داری میبینی؟ میگه او این که فلان چیز نیست که. او فلان چیز نیست که، خب معلومه، ولی این صحنه است دیگه تو داری میبینی. بعد میبینید به شدت آتش درست میکنه شیطان تو این زمینه برای شخص. این شوخی نیست، این بیخودی نیست، این مطلب مستند داره تو قرآن، تو مستنداتش نشون میدم. حتی ممکنه اتفاقات خیلی بدتری هم بیفته، طهارت رو به هم میزنه، بعد حتی طهارت ولد رو به هم میزنه. و این داستان حتما شنیدید، گفتم یه موقع خدمت حضرت آیت الله جوادی آملی بودیم، ذیل این مشارک هم فی الاموال و الاولاد و عید هم، شون توضیحاتی دادن که مشارکت در ولد توسط ابلیس. بعد اومدیم جلو، یک طلبه بدگیر سپیچ به حاج آقا گیر داد که آقا من میخوام بدونم که این مشارکت در ولد یعنی چی؟ یعنی مشارکت مثلا زدنش تو تاق به عبارتی. بگو نه من میخوام بدونم دقیقا مثلا هرچی حاج آقا فرار میکرد اینم گیر داده بود. بگو نه دقیقا میخوام بدونم نکاح انجام میشه یا نه. دیگه حاج آقا من دیگه سمعت تو به اذنیه خودم بودم. حاج آقا گفتن هست دیگر، دیده شده است دیگر که مشارکت میکنه. برای همین میگن این کارها رو هم زیر پتو انجام بده، و یا نه مشارکت میکنه در تولید مثل و محصول مشترکی از در حقیقت چیز درست میکنه. اگر خیلی مدل تقویت شدهش باشه، حتی تو صورت طرف یه چیزایی معلومه، صورت بچه از مدل چشماش گوشاش فلان اینا یه چیزهایی فهمیده میشه که این پدر مادرش این کار رو دقیق و درست و به جا انجام ندادن و جور دیگه انجام دادن که موجب مشارکت در چیز شده. یعنی بالاخره یه انحرافاتی رو تو بچه پایه‌گذاری کرده به مورد این چیزا. قرآن تو این مسئله خیلی حساسه، خیلی ویژه است، خیلی ویژه، خیلی ویژه. حالا آیاتش رو براتون انشالله خواهم خون. صلواتی بر محمد.